خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. ده شب به وقت تهران و آخرین ساعت روز سه‌شنبه 11 مرداد ماه 1405 رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار هستم به همراه همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. ما در این برنامه به آخرین تحولات و تنش‌ها میان آمریکا و ایران در منطقه می‌پردازیم، از انتصاب‌های جدید مشتبه خامنه‌ای در مناسب امنیتی میگیم و همطور از کاهش 2 متری آب دریاچه خزر در روزهای اخیر خواهیم گفت. اما پیش از پرداختن به گزارش ها و تحلیل های مرتبط، شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو با ماست.
با سلام. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی در دیدار با سفیر چین از آمریکا به عنوان عامل ایجاد ناامنی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نام برد و گفت آمریکا با تحمیل جنگ غیرقانونی به ایران کل منطقه را به خطر انداخته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود واشنگتن باید به جنگ پایان دهد و دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور را آزاد کند. به گفته او دیگر شروط ایران نیز از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل شده است. به گفته محسن رضایی اگر بین ایران و عمان توافقی بر سر مسیر عبور و مرور در تنگه هرمز شود، این توافق موضوعی جدا از انسداد تنگه هرمز خواهد بود. سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در حالی منتشر می‌شود که یکی از شروط اصلی آمریکا برای توافق آتش بس باز شدن تنگه هرمز است. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن در برابر ایران با 2 گزینه روبروست: ادامه فشار اقتصادی یا حمله‌ای بسیار شدید. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلفنی با ریل آمریکاز وایس مذاکره کنندگان ایرانی را فریبکار توصیف کرد و گفت هنوز به نوعی در حال مذاکره با تهران است. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده، ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و آمریکا کنترل دارایی‌های مسدود شده این کشور را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین تهدید کرد در صورت لزوم آمریکا می‌تواند فشار نظامی علیه ایران را به شدت افزایش دهد. رئیس پیشین موساد مدعی شده است که مأموران این سازمان بارها از تأسیسات هسته‌ای فردو بازدید کردند. یوسی کوهن که بین سالهای 2015 تا 2021 ریاست موساد را بر عهده داشته، هدف این بازدیدها را شناخت بهتر از تأسیسات فردو عنوان کرده است. او درباره زمان و جزئیات این دیدارهای ادعایی توضیح بیشتری نداده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اسرائیل و آمریکا پیشتر تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف حملات نظامی قرار دادند. در جریان جنگ 12 روزه، آمریکا 3 تأسیسات هسته‌ای ایران در نتنز، فردو و اصفهان را بمباران کرد. 4 نهاد حقوق بشری در آمریکا از دولت دونالد ترامپ به دلیل اقداماتش علیه دیوان کیفری بین‌المللی شکایت کردند. به گزارش رویترز، شایکیان می‌گویند تحریم‌های دولت آمریکا علیه مقام‌های این دادگاه مغایر قانون اساسی و قوانین آمریکاست. دولت ترامپ سال گذشته تحریم دادستان‌ها، قضات و دیگر همکاران دیوان را مجاز کرد. این سازمان‌ها می‌گویند تحریم‌ها مانع همکاری آنها با دیوان برای پیگیری جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. این شکایت پس از اقدام مشابه گروه‌های مدافع حقوق فلسطینیان و شکایت جداگانه 3 قاضی دیوان مطرح شده است. آمریکا دیوان کیفری بین‌المللی را تهدیدی برای حاکمیت خود می‌داند و عضو این دادگاه نیست. و خبر آخر این که کمیسیون انرژی اتمی سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد در روزهای آینده هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کشور سفر خواهد کرد. به گفته این کمیسیون قرار است در جریان این سفر از پیشرفت قابل توجه در پرونده مواد هسته‌ای سوریه خبر داده شود.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما و همینطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم جستجو کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
از اینکه همچنان با ما هستین از شما سپاسگزاریم. اما ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از راهبردهای خودش برای تعامل با ایران صحبت کرد که این اتفاق شامل افزایش فشار اقتصادی بود، پاکستان از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به نوعی توافق خبر داد. اینها همه در حالی است که وزیر کشور پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکاست، حالا به تهران سفر کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که ایالات متحده و ایران به نوعی از توافق نزدیک میشوند. آقای آصف در مصاحبه با آژانس خبری بلومبرگ که سه‌شنبه 20 مرداد منتشر شد گفت: صلح دائم میان ایران و آمریکا به سود منطقه خواهد بود و به فرونشستن تنش‌ها خواهد انجامید. وزیر دفاع پاکستان که کشورش در چند ماه اخیر میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن است گفت: نشانه هایی که در روزهای اخیر پدیدار شده از نزدیک شدن دو طرف به یک توافق حکایت دارد. او ادامه داد که شرایط بار دیگر به سوی توافقی برای صلح پیش می رود. خواجه محمد آصف با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تحولات به توافقی منجر شود که امنیت و ثبات را برای منطقه به ارمغان آورده و به سود همگان باشد گفت: نشانه های مثبتی که اخیراً پدیدار شده به گونه ایست که منطقه را در آستانه تحقق یک پیشرفت دیپلماتیک قرار داده است. همزمان با انتشار این مصاحبه، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان بعد از ظهر سه‌شنبه 20 مرداد به تهران سفر کرد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات ایران و عمان به مرحله پیشرفته ای رسیده است. مذاکراتی که برای توافق بر سر مسیر و سازوکار عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز جریان دارد. الانصاری با بیان اینکه قطر به عنوان میانجی خواهان بازگشایی تنگه هرمز در سریع‌ترین زمان ممکن است افزود: مذاکرات در مرحله سرنوشت‌سازی است و از تمامی تلاش‌ها برای کاهش تنش حمایت می‌کنیم. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه ریل آمریکا وایس با اشاره به بحران اقتصادی در ایران تورم را 300% ارزیابی و به سقوط ارزش پول ملی ایران اشاره کرد. آقای ترامپ گفت که سه راهبرد برای تعامل با ایران دارد: نظارت بر بحران روبه رشد سیاسی و اقتصادی، حملات سخت نظامی و ادامه فشار اقتصادی.
But we have three powerful states. We could just keep it alone, and they're going to fail. We could just keep, you know, doing sort of just like nice and easy, relaxed.
ساعتی پیش از این مصاحبه آقای ترامپ به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده تنگه هرمز را میروبی کرده و این آبراه اکنون باز است. رئیس جمهور آمریکا که شامگاه دوشنبه 20 مرداد با خبرنگاران در کاخ سفید گفتگو می کرد، درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: همانطور که احتمالاً شنیده اید، ما کل تنگه را میروبی کرده ایم. شاید این را نشنیده باشید، ما 100% تنگه را تحت کنترل داریم. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این آبراه چه زمانی باز می شود تأکید کرد: همین حالا باز است. تنها نیروی که تنگه هرمز را کنترل می کند آمریکاست.
The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy.
دونالد ترامپ با اشاره به اعمال محاصره دریایی علیه ایران ادامه داد که تنها آمریکا تصمیم می‌گیرد چه کشتی‌هایی وارد این آبراه شوند یا از آن بیرون بروند.
We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall and we let people in that we want to let in and those people come in and they've been coming in and they're going out.
رئیس جمهور آمریکا مسئله دریافت غرامت از ایران را هم مطرح کرد. او به خبرنگاران گفت: آنها ممکن است بگویند غرامت درخواست کرده اند یا برای خساراتی که وارد کرده ایم پول خواستند. من گفتم این ایده خوبی است. ما برای خساراتی که آنها در طول یک دوره 50 سال وارد کرده اند درخواست پول خواهیم کرد، چه در مورد ناو یو اس اس کول و همه افرادی که به شدت آسیب دیدند یا کشته شدند، یا شاید خسارت برای 52,000 معترضی که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شده اند. ما فکر می‌کنیم که خانواده‌هایشان باید برای کشته شدن فرزند، مادر یا پدرشان خسارت دریافت کنند.
And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
We think their family should get damages for killing their person or their child or mother, father.
منابع مستقل تا کنون آمار 52,000 کشته در اعتراضات دی ماه 1404 را تایید نکرده اند. سازمان پزشکی قانونی کشور مشخصات 3519 نفر را منتشر کرده که میگوید مجموع کشته شدگان در خشونت‌های دی ماه هستند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این سخنان هم با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به سخنان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت دریافت خسارت از آمریکا به موضوع دریافت خسارت از ایران به خاطر اقداماتش در خارج از کشور و کشته شدن هزاران معترض در ایران نیز پرداخته بود. آقای ترامپ همچنین نوشت که از نمایندگانش خواسته موضوع غرامت را در تک تک و همه مذاکرات آتی با مقام‌های ایرانی با جدیت مطرح کنند.
ایلیا جزایری در مورد سفر وزیر پاکستان میانجی اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران گزارش میداد. اما برای رسیدن به یک توافقی که پاکستان گفته ایران و آمریکا بهش نزدیک هستند، پیچیدگی‌های بسیاری وجود داره. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در واشنگتن.
خیلی مشخص هستش که میانجی ها تلاش میکنن که یک تفاهم نامه‌ای رو بین ایران و آمریکا به امضا برسونن. پاکستان، قطر، کشورهای دیگه دارن این تلاش رو انجام میدن، ولی مشخص نیست که بازی نهایی در تهران چطور رقم میخوره و مواردی که مطرح میکنن مترتب بر چه عواملی هست. از این جهت که در طی هفته‌های گذشته ما دیدیم که برخی از این شرایطی که مطرح کردن تغییر کرده، از جمله خواستار غرامت شدن در شرایطی که به هر حال این موضوع در تفاهم نامه‌ای که در بین آمریکایی و ایران امضا شده در دو ماه گذشته وجود نداشت. علی‌رغم همه تلاشی که داره انجام میشه، میانجیگری که انجام میشه، چند تا چیز مبهم هستش. یکی اینکه چه کسی در تهران حرف آخر رو میزنه و اون حرف آخر چی هست، و دوما این تغییرات محصول چه چیزی هست. اختلاف نظرهایی هستش که وجود داره، اعمال نفوذهایی هست که در داخل کشور انجام میشه، و این کلا بازی نهایی تهران چی هست. آیا این اضافه کردن‌ها و تغییراتی که در موازه مقامات جمهوری اسلامی مطرح میشه یک تاکتیکی هست برای اینکه زمان سپری بشه تا زمان انتخابات میان دوره آمریکا، یا اینکه میخواهند در زمانی که برافه میکنن که اهرام فشاری دارن مثل تنگ هرمز امتیازات بیشتری بگیرن؟ بنابراین مجموعه این عوامل دست به دست هم داده که تمام این حضور مثلا وزیر کشور پاکستان در تهران همچنان با ابهامات زیادی مواجه بشه، در خصوص ثمر بخشیش که آیا ثمر بخش خواهد بود با توجه به اینکه ما همچین الگویی داشتیم از این رفت آمدها در طی ماه گذشته.
آقای معماریان، وقتی میگید میانجی ها دارن به نحوی تلاش میکنن به شکلی از توافق دو طرف برسن، منظور همون تفاهم نامه اسلام آباد هست یا شکل دیگری از توافق با توجه به خواستهای جدیدی که تهران مطرح کرده؟
علل قاعده تفاهم که در مورد صحبت میکنین تفاهم نامه ای هستش که بین تهران و واشنگتن امضا شد دو ماه گذشته و اومد ممنوع قرار بگیره. حالا اگر بهش اضافه میشه یا کم میشه، خب اون یک مسئله دیگه است که باید دو طرف روش توافق میکنن، ولی به نظر من بازگشت به اون یک نقطه شروع خوبی خواهد بود برای دو طرف. ولی اینکه موارد جدید اضافه بشه، خب پیچیدگی کار اضافه میکنه. کما اینکه مثلا وقتی در مورد مسئله موضوع غرامت الان مطرح شده که یک مسئله بسیار حقوقی و پیچیده هست و مسئله‌ای هستش که به هر حال دادگاه‌های بین‌المللی اینا تعیین خواهند کرد و خیلی دشوار هستش که در چنین شرایطی تجربه آبادی که در واشنگتن وجود داره، نوع نگاهی که آقای ترامپ به مسئله جنگ داره و موضوع ایران داره، اساسا این مسئله بخواد که یک جوری تحقق پیدا بکنه. و دیدیم که آقای ترامپ در واکنشش گفت اگر که قرار هستش که غرامت داده بشه، شما هم باید بیاین غرامت تمام کشته شده های آمریکایی رو در طی تمام این 20 سال گذشته که مثلا در عراق کشته شدن یا در حوادث تروریستی که در جای مختلف دنیا اتفاق افتاده و اونها رو منتسب ایران میکنن، بیاید اونها هم غرامت بدیم. به علاوه باید به مردم ایران هم که در طی 50 سال گذشته در ایران جونشون از دست دادن و از جمله به قول آقای ترامپ 52,000 نفری که در دیما کشته شدن، بیاید اونها هم غرامت بدیم. من این خب یک جدال و جدلی رو ایجاد خواهد کرد بین مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا، ولی خب در نهایت به نتیجه گیری منجر نخواهد شد، به یک تفاهم منجر نخواهد شد و بحثی هستش که دور میکنه دو طرف رو از رسیدن به یک تفاهم. برای همین من تردید دارم که هر چنین موضوعاتی مبتنی است برای اراده به رسیدن به یک تفاهم.
آقای معماریان، صحنه میدانی و گزارش‌ها نشون میدن تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم، واشنگتن فشار اقتصادی رو بر عملیات نظامی ترجیح داده، در حالی که تهران هم رفع معاصره آزادسازی دارایی‌ها و کاهش فشارها رو داره مطرح میکنه. در این زورآزمایی که دو طرف الان دارن میکنن، در کوتاه مدت دست بالا و اهرم‌های تأثیرگذار رو کدام یک از دو طرف دارند؟
ایالات متحده منابع بسیار بیشتری داره برای اعمال فشار و تحملش هم بیشتر خواهد بود. یعنی اگر که مقامات جمهوری اسلامی تمام محاسبش بر این اساس بوده که ایالات متحده نخواهد تونستش که مثلا 2-3 ماه فشار رو تحمل بکنه و به خاطر انتخابات میان دوره‌ای به خاطر افزایش قیمت نفت عقب میکشه، خب اگر این اتفاق نیفته اون موقع خب تمام محاسبه جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی به هدر رفته و اون اهرم فشاری که برای مدتی ایجاد کرده بودن کاملا بلا اثر میشه. و ایالات متحده سابقه اینو داره که وقتی که یک کشوری از یک اهرم فشار استفاده میکنه و از اون به کرات استفاده میکنه، در دراز مدت اون اهرم فشار رو بلا اثر بکنه. و اینکه یک موضوعی که در یک زمانی میتونه که اهرم فشار باشه در قبالش یک امتیازات گرفته بشه، داره به یکی از بخش‌های سیاست خارجی ایران تبدیل میشه و به یک مسئله‌ای که در موردش نمیتونن مذاکره هم بکنن، حق مسلمش کردن مثل برنامه هسته‌ای. و اون موقع ایالات متحده به سمتی خواهد رفتش که از همه منابع خودش استفاده بکنه تا اینکه این اهرم فشار رو که ایران خودش امتیاز بگیره اساسا بلا موضوع بکنه. اون موقع جمهوری اسلامی از این مجازات نخواهد تونست استفاده کنه. به علاوه اینکه هر لحظه که تحریم ها ادامه داره، این بر گلوی اقتصاد کشور فشار میاره، یعنی حالت خفگی ایجاد میکنه. توجه که معاصر اقتصادی و جلوگیری از صادرات نفت به مراتب از تحریمایی که قبلا در طی سالهای گذشته ایالات متحده اعمال کرده بود بیشتر تاثیرگذار خواهد بود و به حال نقش دور زدن تحریم و توسط چین و جای دیگر هم کم رنگ تر میکنه، یعنی فشار اقتصادیش بسیار مستقیم خواهد بود و حکومت ایران باید تصمیم گیری رو بکنه که آیا میتونه که تحمل کنه چنین فشاری رو، مثلا برای 3 ماه، برای 6 ماه، برای 9 ماه. حتما عدد رقم ها دستشون هست و میدونن که کشور رو با چنین شرایطی تا چه زمانی میشه اداره کرد. و آیا میرن به سمتی کاملا مردم رو برن به سمتی ریاضت اقتصادی بسیار بسیار شدید و اینکه اساسا از نظر داخلی مشکلات امنیتی جدی رو رقم بزنن، یا اینکه نه بر اساس محاسباتی که دارن، عدد رقمایی که دارن و اون برداشتی که از تاب‌آوری خودشون دارن به یک جمع‌بندی دیگه میرسن و سعی می‌کنن در زمانی که تنگه هرمز میتونه که یک اهرم فشار باشه و میتونن براش امتیازی بگیرن، همین الان اینو نقدش بکنن و برن به سمت موضوعات دیگری که در تفاهم‌نامه مطرح شده و موضوعات دیگری که برای ایران هم مهم هست، برای ایالات متحده مهم هست. و در نهایت در انتهای اون ممکن است که یک مسیری باز میشه برای رفع خطر جنگ، برای رفع تهدید امنیتی که برای ایالات متحده به هر حال مهم است که اون درخواست مسئله هسته‌ای تحقق پیدا بکنه. در مورد ایران هم برداشت شدن خطر جنگ یک مسئله بسیار بسیار مهم است که در طی بیشتر از 1 سال گذشته باش مواجه بوده و خب شریان‌های اقتصادی و سیاسی کشور رو کاملا متلاشی کرده.
گفتگوی شنیدید با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن واشنگتن. اما مشتبه خامنه‌ای رهبر تازه جمهوری اسلامی در حالی فرماندهان تازه نظامی و امنیتیش رو منصوب میکنه که خودش همچنان غایبه. انتصاب محسن رضایی، بازگشت حسین طائب، تثبیت احمد وحیدی و بالا اومدن علی عبداللهی نشون میده رهبر تازه برای ساختن حلقه قدرتش به همون بازماندگان دستگاه امنیتی و نظامی پدرش علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی تکیه کرده، اما چهره هایی که به او وفادارتر باشن. در همین زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
دو جنگ در کمتر از 1 سال بخش مهمی از اتاق فرمان نظامی امنیتی جمهوری اسلامی را از میان برد. حسین سلامی، محمد باقری، غلام علی رشید و امیر علی حاجی زاده در جنگ 12 روزه کشته شدند. چند ماه بعد در جنگ 40 روزه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، علی لاریجانی، علی شمخانی، محمد پاکپور، عبدالرحیم موسوی و شمار دیگری از فرماندهان ارشد کشته شدند. حالا مشتبه خامنه‌ای فقط رهبری را تحویل نگرفته، حکومتی را به ارث برده که بخش مهمی از فرماندهان نسل قبلش را از دست داده است. احکام منتسب به او اکنون ترکیب تازه‌ای را نشان می‌دهد. احمد وحیدی در فرماندهی سپاه، علی عبداللهی در ستاد کل نیروهای مسلح، حسین طائب در بسیج و محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی. رهبر تازه همچنان غایب است. از زمان معرفی او پیام ها و احکام متعددی به نامش منتشر شده، اما هنوز هیچ صدا یا تصویر تازه‌ای از او وجود ندارد. با این حال انتصاب ها یکی پس از دیگری میرسند. مسئله فقط پر کردن صندلی های خالی نیست. مشتبه خامنه‌ای باید از میان بازماندگان ساختار پدر شبکه‌ای بسازد که بتواند به آن تکیه کند. محسن رضایی یکی از مهرهای اصلی این آرایش تازه است. مجتبی خامنه‌ای او را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی کرد و مسعود پزشکیان ساعتی بعد حکم دبیری شورا را به نامش زد. رضایی 16 سال فرماندهی سپاه و 24 سال دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. چهره‌ای که در سپاه شبکه دارد و می‌تواند میان بیت رهبری، دولت و طیف‌های مختلف اصولگرایان حرکت کند. سرمایه اصلی او نه رأی مردم بلکه سابقه و اعتبار درون ساختار قدرت است. جایگزینی سری محمد باقر زرقد با محسن رضایی همچنان نشان می‌دهد ترکیب امنیتی دوره پس از علی خامنه‌ای هنوز تثبیت نشده و رهبر تازه به فرماندهان وفادار قدیمی تکیه می‌کند که هم زبان جنگ را می‌شناسند و هم راهروهای قدرت را. صدای محسن رضایی.
وقتی ایشون می‌فرمان در اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران، اون روش موفق‌تر از این مسیریست که شورای امنیت دنبال کرده. دلیلش اینه که آقایون اومدن گفتن که ما همون اهدافی که شما تو ذهنتون هست، ما اگر از این طریقی که پیش گرفتیم بریم، ما حتما به همون اهدافی که شما میخواستید از یه راه برسید، ما از این راه به همون اهداف میرسیم و برای شما هم اهداف مهمه. آقا گفته خیلو، پس شما تعهد بدید، مسئولیت قبول کنید، مهم اهداف، شما به اهداف باید برسید.
در میان این انتخاب ها بازگشت حسین طائب معنای دیگری دارد. او دوباره فرمانده بسیج شده، همان سازمانی که هنگام اعتراضات 1388 هدایتش را بر عهده داشت. در حکم تازه از طائب خواسته شده شبکه اطلاعات مردمی را تقویت کند، شعار هر ایرانی یک بسیجی را گسترش دهد و بسیج را برای مقابله مردم پایه با تهدیدها آماده نگه دارد. این زبان برای طائب تازه نیست. پس از اعتراضات 1401 گفت هیچ کس با اعتراض مخالف نیست، اما اگر کسی حرف بیگانگان را در کشور پیاده کند هیچ سیستم امنیتی آن را تحمل نمی کند. چند ماه بعد نیز گفت امروز توپخانه ما رسانه است و چون اینترنت دست دشمن است، حکومت مجبور به محدود کردن آن است. اهمیت طائب فقط در سابقه‌اش نیست، در رابطه‌اش با مجتبی خامنه است. محمد سرافراز رئیس پیشین صدا و سیما گفته این ارتباط به سالهای پس از پیروزی محمد خاتمی باز می‌گردد. به روایت او طائب در جلساتی با حضور مجتبی خامنه ای گزارش‌های اطلاعاتی و امنیتی را جداگانه در اختیارش می‌گذاشت.
آقای طائب همیشه در دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی، آدم‌های مختلف می‌ذاشتن و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعاً اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشات که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
طائب پس از سرکوب اعتراضات 1388 از بسیج رفت، اما در رأس سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفت، نهادی که در دوران او وارد پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی شد و در مواردی به موازات وزارت اطلاعات عمل کرد. سال 1401 همزمان با افزایش بحث‌ها درباره نفوذ اسرائیل از این سمت کنار گذاشته شد بدون آنکه علت رسمی برکناریش اعلام شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران سالها بعد گفت حسین طائب تعادل ندارد و کار او پرونده سازی است.
این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، دم ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابطو با هم میزنه، مثلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جای دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. بخواد معلوم باشه ایشون با چه مبنایی داره کار میکنه در این کشور.
احمد وحیدی انتخاب مهم دیگر است، فرماندهی که هم تجربه جنگ بیرونی دارد و هم مدیریت امنیت داخلی. او در اعتراضات خونین 1401 وزیر کشور بود و اکنون در حکم جدیدش مأمور شده سپاه پاسداران را برای بازدارندگی حداکثری و عملیات تهاجمی پرقدرت آماده کند. علی عبداللهی نیز با ریاست ستاد کل نیروهای مسلح مأمور ادغام بیشتر این ستاد با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شده، یعنی نزدیک تر کردن اتاق طراحی عملیات جنگ به رأس فرماندهی. در ردیف بعد کیومرث حیدری به جانشینی رئیس ستاد کل رسیده، اما فرماندهی که در اعتراضات 1401 معترضان را مگس خواند و گفت با فرمان رهبر هیچ جایی در این کشور نخواهند داشت. مصطفی ایزدی از فرماندهان جنگ ایران و عراق و فرمانده پیشین قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین جانشین فرمانده کل سپاه شده و علی ازمایی نیز فرمانده نیروی دریایی سپاه. مشتبه خامنه‌ای حالا به مردانی نیاز دارد که ساختار ضرب خورده را در برابر جنگ بیرونی و بحران داخلی کنار هم نگه دارند. اما این وابستگی متقابل است. فرماندهان برای ادامه قدرت به رهبر تازه نیاز دارند و رهبری که هنوز دیده و شنیده نشده برای اعمال قدرت به شبکه‌های آنها وابسته است. مشتبه خامنه‌ای رهبری را به ارث برده، اما استقلال از میراث قدرت و شبکه پدرش را به سادگی نه. بازگشت حسین طائب روشن‌ترین تلاش برای ساختن شبکه شخصی قدرت اوست.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید در مورد انتصاب‌های جدید فرماندهان نظامی و امنیتی توسط مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی. اما این اتفاق باعث ایجاد یک سوال میشه، اینکه حالا اگر انتصاب‌های اخیر رو کنار هم بگذاریم، آیا باید اونها رو صرفاً یک بازسازی نظامی بدونیم یا نشانه شکل‌گیری یک آرایش امنیتی سیاسی جدید در دوره رهبری جدید؟ در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه.
اگر از بالا و بیرون نگاه کنیم، مسئله اولیه فعال شدن و فعال نمایی خود مجتبی خامنه ایست. اما چرخش این افراد که اکثرشون در گذشته هم در دستگاه های اجرایی جمهوری اسلامی بودن خیلی معنادار نیست. یعنی همون نگاه نظامی یا همون نگاهی که در سیاست خارجی هست یا نگاه امنیتی که در سیاست داخلی هست تکرار شده. مهمترینشون در واقع برگردوندن یا میدون دادن به برخی از افراد ورشکسته سیاسی امنیتی است، مثل طائب و محسن رضایی. طائب خب اخراجی یا به هر حال بیرون رانده از وزارت اطلاعات بود، بعداً به اطلاعات سپاه اومد، این اواخرم در این چند سال آخر حتی از بیت خامنه‌ای و اطلاعات سپاه کنار گذاشته شد، یعنی مطرود بود. حالا عملاً چه خواسته چه ناخواسته، یه نوع دهنکجی مجتبی خامنه‌ای به عوامل مؤثر در بیت خامنه‌ای پدر که باعث شده بود در این سه سال آخر او و طائب یه مقدار فاصله بگیرن از بیت. همون گونه که خامنه‌ای پدر هم با عقب روندن چپ‌های خط امامی اون موقع به بیت خمینی دهنکجی کرد، ولی به لحاظ سیاست داخلی تغییر محسوسی ایجاد نمیشه. یعنی بدون طائب همین‌ها در دی ماه هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن. و در سیاست خارجی هم تفاوت چندانی بین محسن رضایی و ذوالقعد نیست. موقعی که محسن رضایی فرمانده سپاه بود، همین ذوالقعد معاونش بود. ذوالقعد از قضا پیچیده و در پشت صحنه بیشتر فعال بود. رضایی خلاصه رو راستره و همه حرفاش همین است که رو صحنه هست. اون صداقت و صفایی که راجب لورا میگن به نوعی راجب آقای رضایی مصداق داره. رضایی عشق ویترین و عشق تریبون هم هست و معمولا گاهی قد حرفای تندوتیز هم میزنه، ولی وقت عمل با همون میانه روها و پراگماتیست‌ها همکاری میکنه. مصاحبه های روزهای اخیرش هم همین رو نشون میده. البته پزشکیان میخواسته که ذوالقعد باقی بمونه. در دیداری که پزشکیان حالا به هر نحوی با مشتبه خامنه‌ای داشته، مشتبه خامنه‌ای گفته من میخوام به اصطلاح ذوالقعد بیاد مشاور سیاسی من بشه و آقای رضایی بیاد اونجا و به هر حال روی این مسئله توافق میکنن. ولی سرجم به نظر من این چرخش ها جدا از این مسائل فرعی خیلی معنای سیاسی مهمی در رابطه با سیاست داخلی و خارجی نداره.
آقای علیجانی، ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در عمل به چه معناست؟ یعنی تلاش برای متمرکز کردن زنجیره فرماندهی حالا بعد از کشته شدن چند فرمانده، یعنی که دلیلش میتونه تغییر توازن قدرت میان ارتش و سپاه و حتی نهاد رهبری باشه؟
این ادغام از جنس به گمان من مثلا ادغام شهربانی و کمیته ها در اوایل انقلاب هست. یعنی خیلی معنای سیاسی نخواهد داشت، بحث سازمانی و تشکیلاتی است و به هر حال سپاه دست بالاتر رو داره، همونگونه که در انتصابات اخیر برای ارتش فرماندهی گذاشت، برای ستاد مشترک فرماندهی گذاشته شده و معاونش از ارتش پیشنهاد شده. این ترکیب میتونه به اون ستاد مشترک جدید هم منتقل بشه، همون کاری که کمیته ها و شهربانی اتفاق افتاد و تبدیل شدن به نیروی انتظامی. نیروی انتظامی که خب دیگه در فرهنگ جدید ما دیگه نسل جوان اصلا به یاد نمیاره اون دو تا سازمان قبلی رو. همچنین شنیده میشه که قرار وزارت اطلاعات هم تبدیل به سازمان اطلاعات بشه شبیه ساواک و از وزارت خونگی خارج بشه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ادغام بشن. حالا اینم در حد شایعه است، باید دید در آینده به کجا میرسیم.
آقای علیجانی، تاکید مجتبی خامنه‌ای بر آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت در شرایطی که زیرساخت‌های دفاعی ایران آسیب دیدن رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ پیام یا هشداری بازدارنده به با آمریکا و اسرائیل اینکه یک تغییری در دکترین نظامی جمهوری اسلامی پیش آمده، از دفاع و بازدارندگی حالا داره میره به سوی ابتکار عمل و تهاجم؟
ببینید، وجه غالب اینها البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی تهاجمی است که به فریب به عنوان بازدارندگی ازش یاد میشد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیدن 6 تا میلیشیا دور اسرائیل بود و نابودی اسرائیل و اینکه ما همون گونه که دست غزه رو پر اسلحه کردیم، دست کرانه باختری هم باید پر اسلحه بکنیم، هر کس علیه اسرائیل مبارزه کنه ما در کنارش هستیم. اینا خوب یه سیاست تهاجمیه، ولی بعد از این جنگ خوب جمهوری اسلامی بیشتر دفاع میکرد، مقاومت میکرد. الان این تصور پیش اومده، خوب طرحهای آمریکا و اسرائیل هم در واقعیت شکست خورده. تو خبرای این چند روز هست، رئیس جدید موساد دو تا از ایران قبلی رو اخراج کرده، برکنار کرده به خاطر شکست‌های طرح‌های براندازیشون برای جمهوری اسلامی. ترامپ هم دیگه از اون بحث‌های اولیه براندازی و نمونه ونزوئلایی و از این حرفا رسیده به این که همین تنگه هرمز رو یه جوری باز کنن و صحنه رو ترک کنن برن. بنابراین این یه اعتماد به نفسی به جمهوری اسلامی داده. ولی تحلیل عملیشون، ببینید بعد از مرگ خامنه‌ای، بعد از تشییع جنازه خامنه‌ای فضا تند شد و اینها از اون فضای ملاقات با دیوانس به اینجا رسیدن که مثلا ما مذاکره نمی کنیم یا بایستی آمریکا شرط شروط ما رو بپذیره. ولی فکر می کنم در تحلیل نهایی علارغم همین سر و صداها، مسئله به همین بازگشت به تفاهم نامه منجر بشه، چون هم در شورای عالی امنیت ملی هم حتی در سیاست داخلی نوع عقلانیت در خدمت نظام عمل میکنه، مصلحت نظام عمل میکنه. جالب بگم، من شنیدم که مثلا رادان به شدت با اعدام علنی دار زدن در ملای عام در اصفهان مخالف بوده. حالا وقتی افرادی در حد رادان مثلا به این پختگی میرسن که ما نباید مردم رو تحریک کنیم، علارغم سرکوبگری وحشیانه‌ای که در وجود این آدم هست، در بخش سیاست خارجی هم همین هست. یعنی در نهایت اونها میرن به سمت تفاهم نامه، ولی در سیاست داخلی همونطور که از قبل هم میگفتیم انتظار هیچ تغییری در سیاست داخلی نباید داشت از بالا، مگر از پایین به اونها تحمیل بشه اون چیزی که در رابطه با حجاب اجباری اتفاق افتاد.
آقای علیجانی، آیا مجموعه تغییرات در پست‌های کلیدی نظامی امنیتی به دلیل نگرانی از پیامدهای جنگ در داخل کشور و ناآرامی‌های اجتماعی میتونه باشه و این رو میتونه تداعی بکنه؟
بله، در سیاست داخلی دقیقاً همین هست، در سیاست خارجی هم سر صدای تندروها بیشتر شده، اما در عین حال در سیاست خارجی هم در همین ملاقاتی که پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای داشته، حالا به هر شکل بوده، بیشتر بحث‌ها اقتصادی بوده. حتی شنیدم آقای خاتمی به پزشکیان گفته بوده شما فقط شفای حرف نزن، مکتوب هم به دست رهبر جمهوری اسلامی بده، و این هم بیشتر تاثیر داره، هم در ثبت در تاریخ میشه. به هر حال اون جلسه هم بیشتر اقتصادی بوده و این نشون میده که در تحلیل نهایی، ولو با فاصله اندک، با فاصله ای که از جیب و جان ملت ایران هزینه میشه، مصلحت نظام بر ایدولوژی نظام غلبه خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما بریم سراغ شمال ایران. دریای خزر با یکی از جدی‌ترین بحران‌های زیست محیطی سال‌های اخیر روبرو شده. سطح آب اون در یک دهه گذشته حدود 2 تا 2.5 متر پایین رفته و همزمان آلودگی، کاهش ذخایر ماهیان و خطر انقراض فوک خزری نگرانی‌ها رو درباره آینده این پهنه آبی بیشتر کرده. اما چرا آب دریاچه خزر با این سرعت عقب میره و اگر این روند ادامه پیدا بکنه در سالهای آینده چه بر سر سواحل شمال ایران، تالاب‌ها و معیشت مردمی میاد که زندگیشون به خزر وابسته است؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
بر اساس آخرین گزارش سازمان حفاظت محیط زیست ایران در ژوئن 2026، از حدود سال 1374 تا امروز تراز دریای خزر تقریبا 2.5 متر پایین اومده. نکته نگران کننده کجاست؟ اینکه 1 متر از این افت فقط در 4 تا 5 سال اخیر اتفاق افتاده. یعنی سرعت افت آب که پیش از این چیزی نزدیک به 7 تا 8 سانتی متر در سال بود، در سال اخیر رسیده به حدود 20 سانتی متر در سال. در بعضی سالها به 21-22 سانتی متر هم رسیده. دلیل اصلی برهم خوردن بیلان آبی دریای خزر هست. در نظر داشته باشید که دریای خزر یک حوزه بسته است، یعنی آب از رودخانه ها و بارندگی وارد میشه و عمدتا از راه تبخیر خارج میشه. افزایش دما میزان تبخیر رو بالا برده و ورودی رودخانه ها هم قادر به جبران اون نیست. خب رودخانه ولگا در این میان اهمیت بسیار زیادی داره، بخش عمده حقابه یا آب ورودی دریای خزر رو تامین میکنه و ما میدونیم که بر اساس شرایط گرمتر شاهد افزایش تبخیر هستیم و این سبب خواهد شد که ما افتی بلند مدت رو شاهد باشیم. اینکه ساحل چند متر عقب میره، باید مراقب باشیم که هر 1 متر افت عمودی آب معادل مقدار ثابت عقب نشینی افقی نیست، یعنی همه چیز در این میان به شیب بستگی داره. مطالعاتی که سازمان بنادر انجام داده بود گفته بود که فقط حدود 50 سانتی متر افت بین سال 1393 تا 1400 چیزی نزدیک به 10 تا 100 متر عقب نشینی ایجاد کرده. بحران اصلی این نیست که آب در همه جای ساحل 100 متر یا 500 متر عقب بره، مسئله اینه که چند متر افت عمودی خزر در سواحل کمشیب میتونه نقشه جغرافیایی ساحل رو عوض کنه. من بیشترین نگرانیم برای خلیج گرگان هست، میانکاله و گمیشان. اتصال تالاب‌ها با دریا ضعیف میشه، سطح آب و زیستگاه‌های کم عمق کاهش پیدا میکنه، شوری و شرایط رسوبی آب تغییر میکنه و مناطقی که آبزیان از اون تغذیه میکنند و زادآوری دارن آسیب میبینه. و همین امروز هم تالاب انزلی از تغییر تراز دریای خزر و همزمان از آلودگی، رسوب‌گذاری و مشکلات داخلی حوزه خودش آسیب میبینه. ابتدا یک نکته رو باید روشن بکنیم. وقتی میگیم 14 متر منظوری نیست که با قطعیت میدونیم تا سال 2100 14 متر از تراز دریای خزر کم خواهد شد. این عدد حاصل مدل‌های اقلیمیه. اما مسئله عدد 8 یا 14 نیست. این است که تقریبا تمام سناریوهای جدی علمی از ادامه روند پرشتاب کاهش تراز دریای خزر حکایت دارن.
آقای اسکندری، ایران عملاً چه کاری میتونه انجام بده و چه بخشایی فقط به همکاری با روسیه و دیگر کشورهای ساحلی وابسته است تا ما کمتر شاهد این تبخیر بیشتر آب بشیم؟
نیاز داریم که اینجا مسئله رو به دو بخش تقسیم بکنیم: کاهش علت بحران و سازگاری با بحران. ببینید، ایران نمیتونه به تنهایی تراز دریای خزر رو کنترل کنه، چون بخش عمده آب رودخانه‌ای یا حقابه دریای خزر از شمال وارد میشه. بنابراین مدیریت رودخانه ولگا، سدها، مخازن و میزان آبی که از حوضه‌های شمالی به دریای خزر میرسه خارج از کنترل ایرانه. به همین دلیل مذاکره با روسیه و همکاری با اون 5 کشور ساحلی اجتناب ناپذیره. حتی شاهد بودیم کشور آذربایجان تأثیر کاهش جریان رودخانه ولگا رو مطرح کرده و با روسیه کارگروه مشترک تشکیل داده. این که بگوییم ایران هیچ کاری نمیتونه انجام بده اشتباهه. ایران میتونه در داخل ورودی فاضلاب، پساب و آلاینده ها رو کاهش بده، حقابه تالاب های ساحلی رو بهتر مدیریت بکنه، رودخانه هایی که منتهی میشن به دریای خزر رو حفاظت بکنه، این ساخت و سازی که در اراضی تازه آشکار شده به نحوی اتفاق داره میفته رو متوقف بکنه، اون مناطق حساس رو از طرح‌های توسعه خارج بکنه و از همین امروز بنادر، شیلات و زیرساخت‌های گردشگری رو برای شرایط آینده ساحلی طراحی بکنه. اتفاقا در سال 2026 ایران رسما اعلام کرد که در چارچوب کنوانسیون تهران یک برنامه اقدام منطقه‌ای برای سازگاری و تاب‌آوری در برابر کاهش تراز آب دریای خزر در حال نهایی شدنه. پس اینجا تفکیک مسئولیت اهمیت پیدا می‌کنه: جلوگیری از ورود فاضلاب ایران به خزر، حفاظت از تالاب‌های ایران و مدیریت ساحلی. این مسئولیت خود ماست. اما مسئله رودخانه ولگا، بیلان آبی کل دریای خزر و مدیریت یک اکوسیستم آبی مشترک بدون حضور فعال روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان قابل حل نیست.
آقای اسکندری، وقتی فاضلاب شهری و صنعتی و روان آب‌های کشاورزی ما می‌بینیم که همچنان وارد دریای خزر میشه، مسئول مستقیم کنترل این آلودگی‌ها کدوم نهاده و چرا تا الان تصفیه خونه‌های استان‌های شمالی هنوز به نقطه‌ای نرسیدن که جلوی آلودگی گسترده دریا رو بگیرن؟
من اینجا ترجیح میدم که نگم یک نهاد مسئوله، چون از نظر اجرایی دقیق نیست. در ایران وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب مسئول توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری هستند. سازمان حفاظت محیط زیست نقش نظارتی و کنترل استانداردهای تخلیه رو داره. مسئله مهم در ایران اینه که زیرساخت عقب هست. یعنی به دلیل این چند دهه مشکلاتی که ما در زیرساخت داریم، رشد سریع شهرنشینی و گردشگری، این شبکه ناقص جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب، سرمایه‌گذاری ناکافی و اینکه مسئولیت بین نهادهای اجرایی پراکنده هست، نمیتونیم از مردم بخوایم که دریای خزر رو آلوده نکنند، در حالی که خود شهرها شبکه کامل جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب ندارند. و نکته مهم، تصفیه خانه به تنهایی کافی نیست. اگر شبکه جمع‌آوری کامل نباشه، بهترین تصفیه خانه هم بخش بزرگی از فاضلاب تولید شده رو اساساً دریافت نمی‌کنه.
ما شاهد این هستیم که جمعیت ماهیان خاویاری در خزر کم شده. فوک‌های خزری از حدود 1 میلیون به کمتر از 70,000 قلاده رسیده و ناپدید شدن. این اتفاق چه نشونه‌ای درباره وضعیت کلی اکوسیستم خزر داره؟
ببینید، در مورد آبزیان دریای خزر، ماجرا به آلودگی محدود نمیشه. مجموعه است از عوامل: صید بی‌رویه و شکار غیرقانونی، سدسازی برای رودخانه‌هایی که محل تخمریزی این آبزیان هستند، تخریب زیستگاه‌های طبیعیشون و آلودگی و تغییرات هیدرولوژیک خزر. در واقع فوک خزری که دربارش شما گفتید مثل یک چراغ هشدار هست روی داشبورد یک اکوسیستم. وقتی شکارچی رأس زنجیره غذایی تعدادش بیش از 90% کاهش پیدا میکنه، یعنی اینجا بحث نجات یک گونه رو ما نداریم، یعنی در کل شبکه غذایی و زیستگاه تمام اون آبزیان اتفاقی بسیار جدی افتاده.
به عنوان آخرین سوال، اگر بنادر، شیلات و معیشت مردم ساحلی در خطره، دولت برای سازگاری اقتصادی شهرهای شمالی با پسروی آب خزر چه برنامه‌هایی داره؟
مشکل بنادر کاملا ملموسه. وقتی سطح آب پایین میره، عمق کانال دسترسی و حوضچه‌ها کم میشه. کشتی‌ها مجبور میشن که با آبخور کمتر حرکت بکنند و نیاز به لایروبی افزایش پیدا میکنه. همین امروز ما مشکل لایروبی رو داریم، برای اینکه به بخشی از بنادر، به تعدادی از بنادر شمالی دسترسی داشته باشیم. امروز برای گردشگری ساحلی باید بپذیریم که خط ساحلی که الان داریم، خط ساحلی 20 سال آینده لزوما نیست. بنابراین ساخت هتل، جاده، تأسیسات گردشگری یا شهرک بر اساس خط فعلی آب بدون اینکه سناریوی تغییر تراز دریای خزر رو در نظر بگیریم اشتباهه. ما هنوز بیشتر در مرحله شناخت بحران و تدوین برنامه هستیم تا اجرای یک برنامه جامع سازگار. دریای خزر منتظر پایان مطالعات ما نمیمونه. اگر افت این دریاچه با سرعت سالهای اخیر ادامه پیدا بکنه، برنامه‌ریزی بنادر، شیلات، گردشگری و کاربری زمین همین امروز باید بر مبنای خط ساحلی که در آینده خواهیم داشت انجام بشه، نه خط ساحلی امروز. حرف آخر من، خطر برای دریای خزر این نیست که فردا ناپدید بشه. خطر این است که ما هر سال چند سانتی متر آب از دست بدهیم و چند سال بعد متوجه بشیم که تالاب، بندر، شیلات و زیستگاهی که می‌خواستیم نجات بدیم دیگر اون چیزی نیست که امروز می‌شناسیم.
روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو، با ما صحبت میکرد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگه واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران داره و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایرانه. در همین زمینه ارزیابی معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، رو در مورد تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر فشارها بشنوید.
تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران 3 عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه، و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد، چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاد طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره، و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ اما پاشنه آشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی، قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت. یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه. یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه، چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره‌ای میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالا زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره، این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولاً تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعد این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه کفگیر میخوره ته دیک؟ ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. این که مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیموم در خوشبینانه ترین حالت تا 1 سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیموم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا 1 سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با 2 تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت‌ها خیلی جرئت نمی‌کنن سر وقتش برن. پس شما قبل از جنگ مثلا واردات رو داشتی، از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ و اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه، یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده، منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تاخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
ارزیابی معصوم طاهرخانی کارشناس اقتصادی رو میشنیدید. اما در روزهای اخیر ترفند پیچیده تیم حفاظتی ویژه رئیس جمهور آمریکا برای خروج او از ترکیه و پروازش به واشنگتن خبرساز شده. گزارش جمشید زند رو در این باره بشنویم.
به گزارش رسانه‌های آمریکایی، برای مقابله با این تهدید از طرف تهران، دونالد ترامپ 1 ماه پیش یعنی 18 تیر ماه برای بازگشت از اجلاس ناتو در ترکیه مخفیانه و بدون اطلاع رسانه‌های کشورش هواپیمایش را عوض کرد و با یک پرواز نظامی از ترکیه به بریتانیا رفت. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست که بعداً توسط روزنامه نیویورک تایمز هم تایید شد، ترامپ در پایان اجلاس ناتو در آنکارا در مقابل چشم خبرنگاران و دوربین‌ها وارد هواپیمای ویژه خود شد، اما بلافاصله از در دیگری با یک کامیون جرثقیل انتقال غذا از این هواپیما خارج و به یک هواپیمای دیگر منتقل شد. یک مقام دولت آمریکا به واشنگتن پست گفته است که این عملیات فریب در واکنش به تهدیدی معتبر و پذیرفتنی برای جان رئیس جمهور آمریکا از طرف ایران آغاز شده و تا رسیدن او به بریتانیا پروازش از خبرنگاران و حتی بعضی از کارکنان کاخ سفید هم مخفی نگه داشته شده بود. در 19 تیر ماه گذشته وال استریت جورنال و سی ان ان به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرح تازه‌ای برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بررسی کرده است. به گزارش سی ان ان هشدار اسرائیل در همان هفته به واشنگتن منتقل شد و برخلاف گزارش‌های اطلاعاتی پراکنده به یک طرح مشخص مربوط بود. ترامپ برای ترک ترکیه محل برگزاری نشست ناتو طبق گزارش‌ها و آنطور که خود او در شبکه اجتماعیش خبر داد از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری استفاده کرد و هواپیمای تازه‌ای را که قطر به او هدیه داده بود زودتر راهی بریتانیا کرد تا سپس برای سفر به واشنگتن هواپیمای خود را عوض کند. بر اساس گزارش جدید رسانه‌های آمریکایی مشخص شده که رئیس جمهور آمریکا اصلا در این پرواز نبوده و با یک هواپیمای کوچکتر Air Force C-32A به پایگاه میدل هال در بریتانیا سفر کرده است. در همان زمان روزنامه نیویورک تایم گزارش داد که این تغییر به درخواست سرویس مخفی آمریکا و به عنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی انجام شده است. دو هفته پیش شبکه خبری CBS به نقل از مقاماتی که به نامشان اشاره نشده تأیید کرد که آمریکا به نقشه معتبر برای شلیک موشک به هواپیمای رئیس جمهور آن کشور پی برده است. پس از سفر ترکیه، دونالد ترامپ در یک نشست خبری از پاسخ مستقیم به پرسش‌های مربوط به حفظ امنیت خود خودداری کرد، اما به تلاش‌های ادعای پیشین حکومت ایران برای ترورش اشاره کرد. او همچنین گفت که نامش در فهرست اهداف ایران قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا یک هفته بعد در یک پست جدید در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت 1000 موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران هدفگیری شدند و اگر دولت ایران به تهدید خود که در گوش و کنار جهان بر زبان رانده شده مبنی بر ترور یا تلاش برای ترور رئیس جمهور مستقر ایالات متحده که در این مورد من هستم عمل کند، هزاران موشک دیگر بلافاصله به دنبال آنها روانه خواهند شد. او افسوده بود دستورها از پیش صادر شدند و ارتش ایالات متحده برای یک دوره یک ساله که قابل تمدید است آماده، مایل و قادر است تا تمامی مناطق ایران را به طور کامل نابود کند و از بین ببرد. این نخستین بار نیست که چنین عملیاتی برای حفظ جان رئیس جمهور آمریکا اجرا می شود. به نوشته واشنگتن پست در سال 2000 هم بیل کلینتون هواپیمای ویژه‌اش را خالی به پاکستان فرستاد و خود از هواپیمای دیگر برای سفر به آن کشور استفاده کرد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون هیچ واکنشی به گزارش‌ها پیرامون تهدید ترامپ و عملیات فریب برای پرواز بازگشت او از ترکیه به آمریکا نشان ندادند. دو روز پیش از خروج ترامپ از آنکارا، شعارها و پلاکارت‌های بسیاری علیه ترامپ در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران دیده شد. روی برخی از این پلاکارت ها به انگلیسی نوشته شده بود ترامپ را بکشید و روی برخی هم تصویری از ترامپ با گلوله‌ای به سوی سرش ترسیم شده بود.
و حالا گزارش داریم برای دوستداران حوزه سلامت، اینکه تنها 15 دقیقه فعالیت بدنی میتونه خطر ابتلا به سرطان رو 2% کمتر کنه. فرشته قاضی گزارش میده.
15 دقیقه تحرک بیشتر در روز می تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL می گویند جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبط است. آنها در یک مطالعه جدید اطلاعات 59218 نفر را که در پایگاه داده پزشکی بایوبانک بریتانیا ثبت شده بود بررسی کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان 61 سال بود و 55% آنها زن بودند. فعالیت‌های روزانه این افراد باعث استفاده از ساعت‌های هوشمند ثبت شد و پژوهشگران وضعیت آنها را به مدت حدود 8 سال دنبال کردند. در این مدت 2385 مورد ابتلا به سرطان در میان شرکت کنندگان ثبت شد. نتایج این پژوهش که در مجله علمی پزشکی BMC منتشر شده نشان می‌دهد هرچه میزان تحرک افراد بیشتر باشد، خطر ابتلا به سرطان هم کمتر می‌شود. بر اساس این مطالعه، جایگزین کردن 15 دقیقه خواب یا فعالیت‌های کم تحرک با 15 دقیقه فعالیت بدنی در هر دو حالت با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه بود. در مقابل، کاهش فعالیت بدنی می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. پژوهشگران دریافتند جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با 30 دقیقه نشستن با افزایش 8% خطر ابتلا به سرطان مرتبط بود. جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با خواب نیز با افزایش 7% این خطر همراه بود. جان میچل پژوهشگر UCL و سرپرست این مطالعه میگوید موضوع فقط انجام ورزش منظم نیست، بلکه فعالیت‌های کوتاه و روزمره هم اهمیت دارند. به گفته او، کارهایی مانند دویدن برای رسیدن به اتوبوس، بالا رفتن سریع از پله‌ها یا حمل کیسه‌های سنگین خرید هم می‌توانند بخشی از فعالیت بدنی روزانه محسوب شوند. جان میچل تاکید می‌کند که برای افرادی که در حال حاضر زندگی فعالی دارند، حفظ همین میزان فعالیت با افزایش سن اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعات پیشین نیز شواهدی درباره ارتباط میان فعالیت بدنی بیشتر و کاهش خطر برخی سرطان‌ها ارائه کردند، از جمله سرطان‌های پستان، روده، مثانه، کلیه و معده. با این حال، یافته‌های مطالعه جدید به معنای آن نیست که 15 دقیقه فعالیت بدنی به تنهایی از ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کند. پژوهشگران در این مطالعه ارتباط آماری میان میزان تحرک و خطر ابتلا به سرطان را بررسی کردند و چنین ارتباطی لزوماً به معنای اثبات رابطه مستقیم علت و معلولی نیست. دستورالعمل‌های فعلی سازمان خدمات سلامت ملی بریتانیا NHS به بزرگسالان توصیه می‌کند در هفته دست کم 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید داشته باشند. پیام اصلی پژوهشگران ساده است: تحرک بیشتر حتی در قالب فعالیت‌های کوتاه و روزمره می‌تواند بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد و با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های جدی از جمله برخی سرطان‌ها ارتباط داشته باشد.
گزارش فرشته قاضی رو می‌شنیدید. اما سال‌هاست درباره میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری‌ها در موهای صورت بحث میشه. با این حال، نتایج برخی پژوهش‌های علمی نشون میده که داشتن ریش لزوماً به معنای آلودگی بیشتر نیست. حتی بعضی مطالعات به یافته‌هایی رسیدن که میتونه نگاه رایج درباره ارتباط ریش و باکتری رو تغییر بده. مهران کریمی گزارش میده.
آیا ریش مردها واقعاً کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه‌ها مشخص شد 1 نوع باکتری‌های دیگر را از بین می‌برد. پژوهشگران یکی از این باکتری‌ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که می‌تواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب‌های موج موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی‌تر هم نشان می‌دهند داشتن ریش به خودی خود به معنی داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتی بیوتیک باشد.
با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا برای شما شب و روز خوبی آرزو دارم.